یعنی سیاست‌های بلند مدتی است که بنای اقتصاد کشور بر اینها گذاشته میشه. تدبیر مقطعی نیست، یک تدبیر بلند مدت، یک سیاست راهبردی است.
من بیماری سرمایه داشتم.
چیزی که من شروع کردم به یک تلاش بی همتا فکر می‌کردم.
خیلی وقتا تو کار فکر می‌کنی تو فقط این بلاها سرت اومده.
من زندگی رو خیلی سخت زندگی کردم.
وقتی ایشون میگفتن اصلا مدیر عامل شرکت هستم، خیلی با تعجب من نگاه می‌کردن.
ایران بانو،
هیچ جا هیچ سنگی نیست که یه خانم نتونه برش داره و مطمئن باشید اگه قرار بود کاری انجام نشه، فکرش تو سر ما نمی اومد. از قدیم گفتن اگه قرار بود این در همیشه بسته باشه، به جاش دیوار می ساختن. اگه دره، مطمئن باش که باز شدنیه.
بانو راضیه انصاری،
دانش آموخته ارشد رشته شیلات،
کارشناس رسمی نظام مهندسی، عضو کمیته بانوان کارآفرین و رئیس هیئت مدیره اتحادیه آبزی پروران استان کهگیلویه و بویراحمد.
من متولد اصفهان هستم و پدرم اهل یاسوج بودن و مادرم اهل شهرضا از سواب استان اصفهان. تو 3 سالگی دوباره برگشتم به یاسوج، تو یاسوج بزرگ شدم. پدرم فوق لیسانس حسابداری، استاد دانشگاه بودن و مدیر کل بودن تو استان. مادرم فرهنگی بودن. منو حالا توی خانواده و توی دوستان و آشنایان به اسم فرمانده میشناسن. دوست داشتم که یه کاری که ادعا میشه که مردونه است، پسرونه است و در وان یه خانم نیست رو از بچگی دوست داشتم انجام بدم و تمام سعیم رو تو همه زندگیم کردم، با اینکه شاید بعضی جا واقعا اشتباه کرده باشم و خب خیلی از جسمم و روحم کار کشیده باشم، ولی همه جا سعی کردم که اینو ثابت کنم که همه کار رو ما زنا میتونیم انجام بدیم. از کودکی به آب خیلی علاقه داشتم و رشته ورزشیم شنا بوده، ناجی و غواص بودم. تو اصفهان زندگی میکردیم، دانشگاهم هم دانشگاه صنعتی اصفهان قبول شدم، رشته شیلات. توی شروع کارم وقتی که لیسانسمو گرفتم توی یک مرکزی مشغول به کار شدم برای دوره کارورزی که 37 تا آقا اونجا بودن و من اولین بار بود توی دوره 30 ساله که اون مرکز داشت کار میکرد، اولین خانومی بودم که وارد اون مرکز شدم
به عنوان کارآموز. بله.
همه کارآموزا اصطلاحا اول فقط میرن مدارکشون رو تحویل میدن و پایان دوره کارآموزی میرن تاییدیهش رو میگیرن و هیچ وقت هیچ خانومی نرفته بود اونجا. من 12 ماه اونجا موندم و تمام روز با یه منطقه برفی بود، کار پرورش ماهی هم یه کاری که تو زمستون خیلی پرتکاپوه
در همون استان
کهگیلویه بود. بله، یاسوج. بله.
بله،
توی اطراف یاسوج بود. اینجا تمام اون کارهایی که اونا انجام میدادن انجام میدادن، یعنی صبح به صبح که میرفتیم، حالا یه لباس مخصوص شیلاتی ها میدونن اسمش فوکا، سر تا پایی پلاستیکیه.
فوکا. بله،
صبح که میشد فوکا رو میپوشیدیم، چکمه میپوشیدیم و توی آب کار تکثیر انجام میدادیم تا ظهر.
یعنی شما 12 ماه یعنی معادل 1 سال در یک مزرعه پرورش ماهی به عنوان کارآموز کار کردید که کار رو به صورت عملی یاد بگیرید، درسته؟
بله. از اون مرکز که اومدم بیرون پایان دوره کارآموزی رفتم به کارهای دیگه‌ای که حالا فکر می‌کردم علاقه دارم و میتونم کار کنم، همون رشته نجات غریقم و این رشته‌های قواسی و اینجور چیزا که تربیت بدن اینا که کار می‌کردم به اونا مشغول شدم. تا اینکه یکی از بستگان اونجا باز کارآموز شد، نرفته بود دوره کارآموزیشو، روزی که می‌خواست بره مدرکشو بگیره گفت بیا با هم بریم، اینا با تو آشنان، بیا بریم مدرک کارآموزی منو برام بگیر. گفتم باشه. با هم رفتیم اونجا و اون روز یه استاد بسیار بزرگواری اونجا تشریف داشتن، آقای دکتر علیزاده، که من همیشه یه بخش بزرگی از زندگیمو مدیون ایشونم. داشتن کار میکردن توی آزمایشگاه، من رفتم دیدمشون و اینا با من صحبت کردن. من گفتم که من 1 سال اینجا بودم. یکم تعجب کردن، گفتن تو همین شرایط با همین 37 کارگر تو یه خانم 1 سال اینجا کار کردی؟ گفتم بله. اون وقت اون مرکز رفته بود زیر نظر مؤسسه تحقیقات شیلات ایران و این آقا از طرف مؤسسه اونجا فعالیت داشتن
به عنوان کارشناس
ایشون. بله، به عنوان یه همکاری مشاور اونجا همکاری میکردن.
بله.
تو این 6 ماهی که من نبودم یه تغییر تحولی اتفاق افتاده بود و اون مرکز رفته بود زیر مجموعه سازمان تحقیقات شیلات ایران. آقای دکتر به من گفتن که اگه الان بهت بگم برگرد اینجا، حاضری برگرد اینجا کار کنی؟ گفتم که بله. گفتن مرد و مردونه حاضری برگردی؟ گفتم بله، من یه سال اینجا کار کردم، خیلی تعجب نداره، کارگرا منو میشناسن. یه دفعه دیدم که صدام زدن، گفتن خانم انصاری بیا. رفتم دیدم که اون آقای دکتر علیزاده داره به رئیس مؤسسه میگه که من این خانومو میخوام از فردا صبح بیان اینجا. رئیس مؤسسه به من گفتش شما حاضری بیاید اینجا؟ گفتم بله. چون اصلا تو اون مرکز هیچ فارغ التحصیل شیلاتی مشغول به کار نبود، همه نیروها کارگری بودن. گفتم بله.
نیاز نداشتن.
بله. آقای دکتر یه برگه رو امضا کردن دادن دست من و گفتن از فردا صبح بیاید اینجا. گفتم چش. خلاصه من 4 سال بعد تو مرکز کار کردم.
بله.
در همون حین به ما گفتن که خب اگر بتونید ادامه تحصیل بدید خیلی بهتر هست، اینجا یه مرکز تحقیقاتی زیر نظر مؤسسه است، شما میتونید هیئت علمی بشید. دوباره امتحان دادم و دانشگاه علوم تحقیقات خوزستان کارشناسی ارشدم و دوباره تو این رشته گرفتم.
همزمان کار هم میکردید؟
بله، کار هم میکردم. بله. و همزمان باردار هم شدم و خب یه مقدار دیگه شرایط سخت شد و کار رو رها کردم، ولی خب چون درسمو داشتم، پایان‌نامه‌ام یه پایان‌نامه سنگینی بود رو قضیه تکثیر ماهیا که حالا همکاران میدونن حدوداً 2 سال طول میکشه، زمان میبره. من از زمان بارداریم تا وقتی که بچه‌ام 1.5 سالش بود همچنان داشتم کار پایان‌نامه‌مو انجام میدادم و خب درسو تموم کردیم و دیگه وارد اون مرکز نشدم. هیته کاریم دیگه کلا تغییر کرد و وارد کار من خصوصی و نیمه خصوصی شدم به عنوان کارشناس آزاد. تو مراکز مختلف تکثیر انجام میدادم چون حدوداً 7-8 سال سابقه کار داشتم و کار کارشناسی کرده بودم و کار عملی کارگاه های مختلف رو که مولد داشتن و تکثیر انجام میدادن، تکثیرشون رو به عهده میگرفتم. با 1-2 تا از کارگرایی که حالا میشناختم میرفتیم اونجا فصل تکثیر و کار تکثیر رو براشون انجام میدادیم. بعد از حدود 4 سال کار تو مراکز خصوصی و اینکه کارشناس رسمی نظام مهندسی بودم و کارشناسی می‌رفتم سر کارگاه‌های مختلف و خب ایرادات مختلف رو تو کار همکارا می‌دیدم، چون که خیلی‌ها فقط با تجربه کاری کار کرده بودن و کار کارشناسی نشده بود از اول. با یکی از دوستا همراه شدیم و تصمیم گرفتیم که کارگاهی داشته باشیم برای خودمون، هستم که امکانش تقریبا خیلی ناممکن مینمود از نظر شرایط مالی، ولی یه پیشنهادی بهمون شد برای خرید یه مجوز و ما یه شرایطی گذاشتیم که به صورت اقساط خرید کنیم این مجوز رو و اون آقای فروشنده قبول کرد و ما اون مجوز رو خریدیم. من و یکی از همکارای ایشون هم خانم هستن و شیلاتی، ما دو تا با هم شریک شدیم و این مجوز رو خریدیم و از روز اول شروع کردیم به ساخت کارگاه. خیلی کار سنگین تر از چیزی بود که فکر می‌کردیم و خیلی هدف دورتر بود. شاید بارها خودمون به این نتیجه رسیدیم که دیگه آخر خطه و دیگه تو همین مرحله باید بفروشیم، دیگه نمیتونیم ادامه بدیم، ولی خب شاید یکی از دلایلی که همیشه باعث شد که من بازم یه قدم دیگه بردارم این بود که نمیخواستم کم بیارم، نمیخواستم یه کسی با خودش بکنه که خانم بودن نتونستن. از اولم معلوم بود
روزی که قرار بود باشید دیگه خانم.
روزی که رفتم اداره تعاون که شرکت رو تأسیس کنم، آقای اونجا بودن، به من گفتن که پرورش ماهی خودت؟ گفتم بله. گفتش که حتما هم ماهی تولید میکنی. روزی که افتتاحیه کارگاه بود ایشون اومده بودن، بهش گفتم برو ماهیار تو استخ ببین، دیدی تولید کردم؟
بله.
اینم نتیجه.
و با چقدر سرمایه کار رو شروع کردی؟
ما با 60 میلیون
نفری
30 میلیون سال 95 شروع کردیم.
خب اون 60 میلیون هزینه خرید زمین بود دیگه، درسته؟
بله، خرید همون زمین و اون مجوز اولیه‌ای که روش بود.
خب بعد تجهیزات و این دستگاه‌هایی که می‌فهمید چقدر هزینه شد؟
خب ما وام گرفتیم، یه وام تأسیس داشت، 530 میلیون وام داشت، وام اولیه که خیلی برامون سنگین بود و خب به هر حال حمایت خانواده بود که سند بذاریم رهن بانک، اطرافیان کمک کردن و وقتی می‌دیدن ما ذوق داریم و می‌خوایم انجام بدیم، با اینکه میگم همم تو همه مراحل میگفتن خب دیگه بس بکشید کنار دیگه کافیه، ولی خب بازم وقتی می‌دیدن ما نیت داریم که ادامه بدیم بازم حمایت کردن. ما 500 میلیون وامو گرفتیم و تقریبا 80% کار با اینکه خب افزایش قیمت‌ها خیلی روزانه زیاد بود، ولی خب 70-80% کار رو پیش بردیم و به یه مرحله رسیدیم که تقریبا کار تموم بود ولی امکان این که ماهی بریزیم نداشتیم و اینقدر پشتیبانی عرفی توی جامعه پرورش دهندگان نداشتیم. داشتیم شروع کارمون بود و کسی حاضر نبود بهمون چکی بچه ماهی یا غذا بده و باید سرمایه داشتیم برای شروع کار. من توی یه بانک یه وام 28% گرفتم که فکر کنم به هر کسی بگم اصلا خیلی تعجب میکنه.
تعجب کردم.
من 200 میلیون وام 28% گرفتم و به اون رئیس بانک بهش گفتم من بهت قول میدم که سر سال تسویهش میکنم و واقعا هم سر سال تسویهش کردیم. شرکا همه خانم هستیم ولی خب نیروهای کارگری آقا هستن. ما خودمون کار کارشناسیشو انجام میدیم، کار اداری و کار برنامه‌ریزی تولید رو انجام میدیم، آقایون هم که کار کارگری رو انجام میدن. 7 نفر اعضای شرکتمون هست و 5 نفر هم کارگر مستقیم داریم و حدود 7-8 نفر هم اشتغال غیر مستقیم داریم، از راننده حمل و راننده خوراک و کارپرداز و غیره.
بله، به عنوان کارآفرین این حوزه فکر میکنید چه کار باید کنیم که کشور ما هم در حوزه تولید و پرورش ماهی قزل‌آلا یه روز بشه مثل نروژ که بزرگترین تولید کننده قزل‌آلای دنیاست؟
فکر میکنم که اگه یه روزی این سیستم یه مقداری اصلاح بشه، قوانین و قواعد یه مقدار اصلاح بشه و رویکرد ما یه رویکرد خوشبینانه باشه به تولید و تولید کننده، قطعا میتونیم که ما هم مثل نروژ یا اسپانیا یا فرانسه تولید کننده های بسیار عالی داشته باشیم، با این کیفیت آبی که ما تو کشورمون داریم، میزان آب شیرینی که داریم و منابع بسیار عالی که توی دسترس همه هست. داستان توانمندی اصلا هیچ ربطی به سن، هیچ ربطی به تحصیلات، هیچ ربطی به شرایط فرهنگی، به هیچ کدوم اینا ربط نداره. من الان خانم‌هایی رو می‌شناسم که تو روستاهای دور افتاده با توانایی‌های تحصیلی بسیار پایین ولی کارهای بسیار بزرگی دارن می‌کنن، از صنایع دستی گرفته، از تولید محصولاتی که شاید ماها داریم تو خونه‌هامون استفاده می‌کنیم، از انواع خوردنی‌هایی که داریم استفاده می‌کنیم، انواع میوه‌های خوش ما اینجا تو استانمون، همه این کارها رو داریم که خانم‌ها دارن انجام میدن و مهم اینه که یه خانم تصمیم بگیره که وجود خودش رو تو این دنیا ثابت کنه و ثابت کنه که بودنش با نبودنش یه فرقی میکنه، غیر از کارهای روزمرهش زمان اضافیش و وقت اضافیش و پول اضافیش و فکر اضافیش رو میتونه جایی صرف کنه که شاید بقیه به اون سطح نرسیده باشن و این از همه خانم‌ها با هر سطح تحصیلات، سن و فرهنگی به راحتی برمیاد به نظر من. فقط اون استارت اولیشه که خیلی مهمه.
به خاطر همینه که میگن ماهی رو هر وقت از آب بگیرید تازه است.
دقیقاً.
در هر سن و سالی امیدوارم که بانوانی که شنونده برنامه ما هستن صرف نظر از اینکه در کدام نقطه از زندگیشون ایستادن به این فکر کنن که میتونن روزی مثل شما بانوی نازنین بشن. براتون آرزوی سلامتی میکنم.
سلامت باشید.
حمایت‌های دولتی، تحقیقاتی و دانشگاهی مزرعه پرورش ماهیتون بزرگ و بزرگتر بشه و صادرات داشته باشید.
سلامت باشید.
ممنون و سپاسگزاریم از همراهی یکایک شما عزیزان شنونده. همچنان از پخش شبکه رادیوی اقتصاد همراه شما عزیزان هستیم و امیدواریم لحظه لحظه زندگیتون سرشار از آرامش و برکت باشه. آرام آرام داریم نزدیک میشیم به لحظات معنوی و ملکوتی اذان و نیایش. خدمت شما عزیزان عرض بکنم موعد اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 12:11 خواهد بود. التماس دعا. در سکوتی که میان لحظه ها تنیده دل به آسمان می سپاریم، پنجره های جان گشوده می شود و نگاه های من در جستجوی نوری تازه سرگردان است. پروردگارا در این لحظه ها جانمان را در آغوش نور تو قرار می دهیم تا همیشه به یاد تو باشیم و راه بازگشت به سوی تو را گم نکنیم. دقایق آرام گرفتند، دلها بی قرار حضورند، از آن نزدیک است.
در هیاهوی پر رفت آمد بازار، صدایی از منارهای کاشیکاری، نمایی از گنبد فیروزه‌ای و تلالوی از نور ابدی تو را به ماندن می‌خواند.
تو را به ماندن می‌خواند.
خدا همینجا بین من و تو، ساده ی ساده بین من و تو.
نزدیکتر بیا و همیانهای سکلوزر خود را بستان، هنگامه نماز و اجابت است، اجابت است.
خدا همینجاست، خدا همینجاست.
مسجد بازار،
مسجد بازار.
خدا همینجاست، خدا همینجاست.
نام خدا، خدایی که مهرش نجات بخش انسان هاست. اهالی مهربان مسجد بازار، مردم مؤمن و گشاد روی ایران، نماز خونای خوشرویی که با چهره های نورانی و لبهای ذکرگو منتظر رسیدن وقت اذان ظهر هستید. سلام. تو وقت نورانی مناجات و دعا، تو ساعت آسمونی گفتگو کردن با خدا، تو دقیقه های روشن سرگذاشتن به آستان پروردگار بی همتا، تو لحظه های زلال استجابت خواسته ها، مهمون مسجد بازار رادیو اقتصاد هستید. آقای حسینی از در وارد شد و بلافاصله گفت سلام. حاجی اشتری هم با لبخند و صدای بلند گفت با با سلام به سید اولاد پیغمبر، قربون جدت برم، خوش اومدی. آقای حسینی لبخند زد و گفت قربون شما. بعدم حاجی احوال پرسی کرد و از حال آقای حسینی و خونوادش پرسید. آقای حسینی هم با همون لبخند جواب داد و احوال حاجی رو جویا شد. وقتی که سلام و احوال پرسیشون تموم شد، آقای علیزاده که تازه یه حجره خیلی کوچیک اجاره کرده بود و با حمایت حاجی اشتری و چند تا از بازاریای قدیمی داشت توی بازار پا می گرفت، اومده بود یکی از حساباشو با حاجی تسویه کنه و نشسته بود روی یه صندلی کنار میز حاجی. گفت حاجی چقدر خوبه که شما هستی. حاجی اشتری گفت
چه حرفی آخه پسر جون، هممون بنده خداییم، چه خوبه که هممون هستیم.
آقای علیزاده گفت بنده داریم تا بنده، یه بنده میشه سلیمان نبی، یکی هم میشه بخت و نصر. حاجی خندید و گفت استغفرالله، مرد مؤمن، این چه مثالی آخه. آقای حسینی که داشت میخندید گفت راست میگه حاجی، به خدا یه جاهایی هست آدم وارد میشه میگه چه اشتباهی کردم که اومدم، حاضره یه چیزی هم دستی بده که کاری به کارش نداشته باشن، انگار در و دیوارش آدمو میخورن. آقای علیزاده گفت چرا راه دور بریم؟ همین حجره سر بازار چینی فروشا. آقای حسینی گفت همون که تازگی ها ویترینش رو عوض کرده، همه رو زرد و سفید و نارنجی چینده. آقای علیزاده گفت آره همون. همین موقع بود که محمد رضا شاگرد حجره حاجی اشتری اومد و از حاجی چیزی پرسید. حاجی هم مشغول جواب دادن شد. صدای قرآنم کم کم داشت از گلدسته های مسجد بازار به گوش می رسید. آقای حسینی گفت چکی؟ آقای علیزاده گفت یه ماهه. آقای حسینی گفت بگو نقد دیگه. آقای علیزاده گفت اون به درک، یه من میری حجرش، ده من بر میگردی. حاجی اشتری یه دفعه حرفش با محمد رضا رو قطع کرد و گفت دم اذان ظهره، صدای اذان بلند شده، از کلام خدا شرم کنید بنده های خدا، غیبت برادرتون رو نکنید. آقای علیزاده گفت حاجی خود شما ازش خوشرویی دیدی؟ بعد کدوم حجره چنین ویترینی داره آخه؟ چرا؟ روی خوش داشت، لازم بود اینقدر خرج ویترینش بکنه؟ حاجی سر تکون داد و گفت نگو برادر من، شما نگو. آقای حسینی گفت حاجی بدخلقی یه کاسه بدنومی یه بازاره، شما که دیگه بهتر میدونی. حاجی از پشت میزش بلند شد و گفت یادم یه بار بچه که بودم با مهمون بدخلقی کردم، پدرم منو کشید کنار و گفت بابا جان مردم به روی باز میرن نه به در باز. آقای حسینی گفت خدا پدر و مادرتونو بیامرزه. حاجی گفت خدا همه رفتگان رو رحمت کنه. آقای علیزاده گفت کاش پدر شما اون بنده خدا رو به فرزندی قبول میکرد، شاید اونم یه چیزی یاد میگرفت. آقای حسینی و محمد رضا یواشکی خندیدن. حاجی هم خندش رو خورد و گفت ببین دم ازونی چه علکی ما رو برزخ کردینا. بعد رو کرد به شاگردش و گفت آقا محمد رضا من شرمندم، امروزم ثواب نماز جماعتتو گرفتم، حجره بازم سپرده دست شما. محمد رضا دستش رو گذاشت رو چشمش که یعنی بروی چشم. صدای از اون بلند شد. حاجی اشتری با آقای علیزاده و حسینی گفت حاشی که امروزم باید پول نهار بدید، هم حلالیت بگیرید هم لااقل ثواب یه نماز جماعت بره تو کارنامه اعمالتون. آقای حسینی بلند شد و با خنده گفت حاجی من از چی میترسونی؟ آقای علیزاده با خنده گفت حالا ما 3 تا سرمایه دار بعدش قراره چی کارا بکنیم؟ حاجی اشتری بلند خندید و با دست راستش تعارف زد که آقای علیزاده و حسینی از حجره برن بیرون.
اینقدر ما بی توجه شدیم به نماز خانم، نمازم که میخواییم بخونیم دنبال اینو که یا بریم نماز بخونیم یا سبحان الله کمتر بریم. المومنو فی المسجد که سمکه فی الماء، فرمود مومن در مسجد مثل ماهی توی آب، ماهی اگر از آب جداش کنیم میمیره، مومن اگر از مسجد دور کنیم میمیره، دق میکنه. حیات مومن به مسجد است و ذکر حق. چه نمازهایی داشتم، چه حالاتی داشتم. مرحوم آیت الله بهاری همدانی بهش گفته بودن تلخ‌ترین لحظه عمرت کی بود؟ فرمود تلخ‌ترین لحظه عمر من اون لحظه بود که نمازم و سلام دادم، برام مکاشفه شد، دیدم یه حوری بغل دستم نشسته. از این حورایی که شما میگید وضعیت نمی‌بینه رو حوره لئی. فرمود تلخ‌ترین لحظه عمر من اون لحظه بود که از ذکر خدا غافل شدم، یه نگاهی به صورت اون حور بهشتی کردم. هر وقت یادم میاد اون چند لحظه‌ای که از ذکر خدا غافل شدم و به صورت اون حور بهشتی نگاه کردم، تلخ‌ترین و سخت‌ترین لحظات عمر من همون لحظه است. و علامه طباطبایی میگن تلخ‌ترین لحظه عمر شما کی بود؟ و اون تلخ‌ترین لحظات و سخت‌ترین لحظات عمر من لحظه‌ای است که وضوی من باطل میشه. میام کنار شیرام، شیر رو باز میکنم، چشمم به این آب طاهر میفته. در مقابل خدایی که یکی از اسمای او طاهر است، این چند لحظه‌ای که وضو ندارم و بی طهارت ایستادم، تلخ‌ترین و سخت‌ترین لحظات عمر من است. شاگرد ایشون آقای ابراهیم امینی نقل کردن شبی که علامه میخواست جان بده، تا سحر چند مرتبه وضوش باطل شد و تجدید وضو کرد. جواب تعدادش هم خیلی زیاد بوده ظاهرم. چند مرتبه از شب تا سحر وضویشون باطل می شده، اشاره می کردن، آب می آوردن، وضو می گرفتن که اون لحظه ملاقات و لحظه وصال با طهارت و با وضو.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما لنا رب سوى.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما لنا رب سوى.
با عرض سلام، با معرفی مساجد بازارهای ایران در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. امروز می‌خوایم به مسجد سلطانی تهران بپردازیم. مسجد سلطانی تهران، البته به نام مسجد شاه یا مسجد امام هم معروفه، و این مسجد جزء مساجد سلطانی دوره فتحعلی شاه قاجاره. 4 مسجد در دوره فتحعلی شاه قاجار در ایران به نام مساجد سلطانی احداث میشه: مسجد جامع قزوین، بروجرد، سمنان و تهران. این مسجد به دستور فتحعلی شاه قاجار بنا شده در بازار بزرگ تهران، در موقعیتی که ارتباط تنگاتنگی بین بازار و این مسجد وجود داره. معمار بنا به احتمال زیاد عبدالله خان معمارباشی، معمار دربار فتحعلی شاه قاجاره. بنای مسجد در نیمه اول قرن 13 و در زمان فتحعلی شاه قاجار ساخته شده و بعدها در زمان ناصرالدین شاه قاجار تعمیرات و تغییراتی در آن صورت گرفته. بر بالای سردر شمالی مسجد در قصیده‌ای از ساخت بنا سخن رفته که ماده تاریخ در این قصیده آمده: کلک مجمر از پی تاریخ سالش زد رقم، پیش این مسجد سزد گر قبله آید در نماز. که به حساب حروف ابجد سال 1225 هجری قمری را نشان می دهد. در کتاب مرآت البلدان محمد حسن خان اعتماد السلطنه آمده که ناصرالدین شاه قاجار در سال 1296 2 مناره برای این مسجد ساخت. این مسجد به شیوه 4 ایوانه ساخته شده، 1 گنبدخانه در جبهه جنوبی دارد و ایوان جنوبی هم 2 مناره و 1 برج ساعت دارد. 2 شبستان در 2 طرف گنبدخانه و 1 شبستان در 1 سوی ایوان شمالی 3 شبستان این مسجد رو تشکیل میدن. مسجد سلطانی تهران یا مسجد امام تهران در طول 300 سال تاریخی که برش گذشته، ارتباط تنگاتنگ بازاریان رو با این مسجد فراهم کرده و بازاریان نمازهای یومیه خودشون رو در مسجد سلطانی تهران ادا می کنند و نیز در مناسبتهای مذهبی مانند عاشورا، مسجد سلطانی تهران تبدیل به یک محیط و فضای آیینی میشه در رسای عزای سیدالشهدا. کسانی که به تهران مراجعه میکنند و به بازار تهران میرند، قطعا به سردر مسجد سلطانی برمیخورند. این سردر دعوت کنندگی خاصی داره و من پیشنهاد میکنم از این سردر وارد مسجد شید و مسجد سلطانی تهران رو ملاقات کنید. خدا نگهدار.